خارج فقه جلسه 32 چهارشنبه 24/8/1402.
و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولی یکل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیاً و حافظا و قائداً و ناصرا و دلیلاً و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. چند تا سوال شده، مطابق معمول جواب بدیم، چون دوستانی که تو فضای مجازی درس رو گوش میکنن تعدادشون خیلی زیاده، چند صد نفر میبینن درس رو، به روزم هستن. به هر حال اونام یه حقی دارن، گرچه بعضی سوالات مال خود همین دوستان درسه و من بارها سفارش کردم فضلا که خود سوالها و پاسخها بخشی از درس حساب بشه. لذا یه وقت آقایونی که یا خانمهایی که احیانا صدا رو گوش میکنن اشتباه نکنن که پرسش و پاسخ رو بزنن بره جلو، حالا شما چاره‌ای ندارید، باید گوش کنید. اما اونایی که فضای مجازی هن دست خودشونه دیگه، بزنن بره جلو اشتباه میکنن. آنقدر تو همین سوال و جوابها مطلب هست که ارزش گوش کردن، یاد گرفتن داره. حالا امروز دقت کنید ببینید چه رد و بدلهایی میشه. به هر صورت خیالم از شما راحت بود، چون شما که هستید. اونایی که فضای مجازی هن یه وقت اشتباه نکنن و فکر کنن سوال و جواب مهم نیست، حالا یک کسی یه چیز سوال کرده استادم داره معطل میشه، نه، ما حواسمون هست کجا معطل بشیم کجا نشیم. سوال کردن که آیا ادله مشورت دلیل بر تقلید از شورا میشه؟ یعنی کسی برای مشروعیت شورای تقلید یا لجنة الافتاء تمسک به آیات مشورت بکنه، به ادله مشورت، چون روایت هم داریم. به نظر ما آقایون هیچ اشکال نداره. ببینید اگر در قرآن هست امرهم شورا بینهم، در وصف مؤمنان، در وصف اهل ایمان یه امرهم شورا بینهم. خب یکی از امور افتائه، یکی از امور تقلیده، میشه که از امور نیست. خب تقلید میکنن. حالا یک کس بگه نه اون امرهم امر خاصیه، اونا دیگه حرفاییست که معمولا بعضا گوینده داره ولی شنونده نداره. سوال دوم بلندتر،
این پاسخی فرمودید بحث شورا نیست، شورا باشه،
میگه
شما در
اونها
تو مشورت بکنید ولی الزام
و پذیرش امرشون مشورتی است. امرشون مشورتیه که شما مشورت کنید با دیگران. کجا آیه داره؟
خارج از این اصطلاح لوجیکی شما فرمودید که نظر شورا بیاد بیرون و ما شورا تعیین بکنیم،
میگه مؤمنین در امورشون با مشورت پیش میرن. یکی از امور مؤمنین امر بین طرفینه. دوستمون سوال متوجه هستید که اگر منظور اینه که من برم تو کارام مشورت کنم، خب این یه شکل مشورته. یه شکل هم اینه که مؤمنین برای کاراشون چه کار کنن؟ شورا تشکیل بدن، مدیریت حوزه شورا داشته باشه. شورای اداره شهر با شورا باشه، شورا تشکیل بدن شهر رو اداره کنن. این داخل در آیه نیست، استان رو با شورای اداری باشه. همینطور دیگه، چجور آیه رو اینجا چرا معنا میکنید؟ دقت کنید. اشکال دوم آقایان بعضی ها یعنی سوال کردن، اشکال که نه، گفتن کسی که رأی مخالف داره خب نباید امضا کنه در شورا. خب آخه ما دیروز گفتیم که بعضی وقتها کسی عضو شورای افتا هست ولی رأیش خلافه، رأیش مخالفه، لذا باید ببینیم اعلم جزء مخالفینه یا جزء موافقینه. من دوستی که این سوالو کردن نمیدونم، مگه کسی گفت که اگر کسی در شورا رأیش مخالفه باید امضا کنه؟ مگه اصلا امضا میکنه؟ خب اشتباه میکنه، امضا میکنه. بحث کنید یک جلسه میگیرن که آیا ما فلانی رو مثلا معرفی کنیم، حالا مثال روسشو بزنم برای خبرگان یا نه، 5 نفر عضو شورا هستن، 4 نفر موافقن که فلانی رو معرفی کنید، 1 نفر مخالفه. خب رأی نمیده دیگه، نباید رأی بده. گرچه متاسفانه وقتی بیرون نگاه میکنه میگن مثلا رأی فلان مثلا نهاد اینه، بعد افرادی که میبینن عضو اون نهادن، ما خودمون این مشکل رو داریم، بعضی جاها هستیم عضویم، خب ما رأی ندادیم ولی بیرون که اومده به عنوان رأی فلان نهاد تلقی میشه، بعدم میزنن که فلان نهاد کیا عضون، میگن فلانی 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 عضوه. ولی حال اینا دیگه اشتباهاتش که میشه، ولی باید بدانیم در همه دنیا کسانی که عضو شورا هستن اگر مخالفن نباید رأی بدن، مگر خدای نکرده به خاطر یه ملاحظاتی رأی بدن که اشتباه است. یکی از آقایون سوال کردن، سوال مهمیه، دقت کنید، در واقع سوال روشیه. من قصه این سوال رو بگم بعد یه بخشش رو میخونیم جواب میدم. دیروز یادتون میاد من عرض کردم ما اگر یه مسئله رو عقلی بدونیم و عقل حضور داشته باشه، گاهی ادراک عقل در نقل اثر میذاره، درسته؟ یه مسئله تصور کنید عقلیه، تو اون مسئله ما روایت هم داریم، خیلی پیش میاد، هم عقلیه هم نقلی. آیا اگر عقل ما یه اقتضایی داره باید روایت هم بر اون اقتضاء عقل معنا کنیم یا نه؟ میدونید که بعضیا گارد میگیرن، ایو گاردن، که یعنی چه؟ هرچی نقل میگه عقل چه کار است؟ ما خب قبول نداریم، میدونید، ما میگیم بعضی وقتا ادراک عقل میشه قرینه حافه، بخواد فنی هم صحبت کنیم میشه قرینه حافه. قرینه که شد، مگه به ما نگفتن روایات رو با توجه به قرائن، قرائن حافه و قرائن لفظیه، اگه شد قرینه حافه خب باید توجه کرد. من چون بنا دارم هر وقت تکرار میکنم مثال جدید، ببینید ما رفع ما لا یعلمون نداریم، داریم یا نداریم؟ روایت پیامبر هست یا نه؟ رفع ما لا یعلمون. یه سوال قشنگی اینجا هست، آیا جاهل مقصر رو میگیره یا نه؟ سوال، رفع ما لا یعلمون مال جاهل قاصره یا مال جاهل قاصر و مقصره؟ اگر یک کسی مقصره میتونه به رفع ما لا یعلمون تمسک کنه یا نمیتونه؟ خیلی خیلی از آقایان میگن نه، میگن چون اینجا عقل ما میگه، پیامبر نخواستن اینجا کارخونه یه تنبل سازی درست کنن. اصلا مگر قانونگذار اگر نسبت به دینش غیرت داشته باشه میاد بگه جاهل مقصرم اشکال نداره؟ میگن اطلاق نداره. آیا همه حرف دیروز ما بود، گاهی قرینه عقلیه، حکم عقل باعث میشه که یه روایتی که در نگاه اول مطلقه در نگاه اول عامه ما دیگه عام نفهمیم. فنیش هم گفتم، میگن که القرینة الحافه مانع انعقاد اطلاق میشه. لذا رفع ما لا یعلمون رو میدونید برای مقصر قبول ندارن. لا تعاد صلات الا من خمسه برای جاهل مقصر قبول ندارن، به خاطر همین دلیل. حالا ببینید، دوستمون نوشتن، این حرفای دیروز بود، حالا اشکالو گوش کنید. نوشتن جناب آقای طباطبایی در مقدمه المیزان فرمودن برای تفسیر متن باید مبانی فلسفی یا عرفانی را کنار گذاشت و متن را به کمک همان متن فهم کرد، تفسیر آیه به آیه. خب بعد میگن خب این با حرف شما چجور جمع میشه؟ آیا با این مبنا مخالف هستید؟ چرا؟ با توجه به اینکه عقل نظری در احکامش گاه دوچار خطا میشه، لذا اگر عقل و احکام آن به طور مطلق مبنای تفسیر متن قرار بگیرد، ممکن است دوچار تحمیل معنا بر متن شویم. خب سوال خوبیه. حالا الان ما نمیتونیم خیلی در اطرافش بحث کنیم، ولی حرف دیروز ما مثل که درست فهمیده نشده. ببینید اینجا علما، ما به شما خیلی امید داریم، انشاءالله هستید، آینده بیشتر از فضلا و چهره های آینده باشید، اهل فکر، اهل کار، انشاءالله. ببینید اینجور جاها باید مدیریت کنه عالم. جالب اینه که بعضی وقتا متضاد نما هم هست، اما باید مدیریت کنه همین متضاد نما رو. چی میخوام بگم؟ گوش کنید. ببینید این که ما بگیم که در فهم متون، حالا قرآن و روایات، ما اصلا کار به هیچی نداریم، نه کار به عقل داریم، نه کار به تجربه داریم، چه میدونم، نه کار به مبانی منطقی و فلسفی داریم. خب این حرف مزخرفیه. من تون تعبیر کردم، عمدن تون تعبیر. چه حرفیه؟ ما اتفاقا در فهم متون، بگید آقایون، کار به عقل داریم، کار به مبانی مسلم فلسفی داریم، کار به مبانی مسلم منطقی داریم. مگه ما متن برای کجا اومده؟ متن قرآن، متن روایات، مگه برای چی اومده؟ خب با توجه، الان مثال زدم براتون، من میتونم در رفع ما لا یعلمون حکم مسلم عقل و نادیده بگیرم؟ اگر یه مبنای فلسفی داریم، مبانی فلسفی رو نادیده بگیرم. ولی ببینید بعضی وقتها تو قضیه افراط میشه و آقای طباطبایی میخواد اون افراطها رو بزنه. یه سری مبانی فکری، یه سری مبانی موهوم فلسفی، فلسفه آقایون قسمانه، یه بخشش واقعا مبانی درسته، بعضیش غلط موهومه، یه سری مبانی عرفانی. فلان آقا کتاب نوشته، خب گاهی به ابن عربی حمله میکنن، حالا من نمیخوام بگم حمله کنن و فحش بدن و، اما مبانی عرفانی. اول انقلاب شما بال اون دوران نیستید، سال 50، سال 60، مخصوصا اواخر حتی دهه 40، یه سری مبانی مثلا یه چیزایی میگفت والعصر ان الانسان لفی خس، این اشاره داره به فشار اتم، اتم فشرده است دیگه، والعصر یعنی قسم به اتم، فشار اتم. یا مثلا تمام آیاتی که تعبیر به گوساله اینا کرد، گفتن کاپیتالیسم، اینا گوساله کاپیتالیسم، اشاره به سرمایه داریه. آخرم رفتن تا یه سریشون اعدام شدن، یه سریشون سربنیست شدن. ببینید یا در گذشته تفاسیر عرفانی که بعضی از عرفا دارن. من چون دوستان هیچ وقت وارد این ساحت نشدم، به خودم اجازه نمیدم تختهشون کنم، ولی یه چیز بگم، هیچ وقت هم خوشم نمی اومد. حالا نگید خب نمیخوام این خوشم نمی اومد نقطه ضعفی، این نمیپسندیدم، این تعابیری که مثلا خود جناب ابن عربی داره، دیگران دارن، نمیدونم. همین گفتم، همون که اهل بیت فرمودن بهتر و راحت تره. آقای علامه اینا رو دارن میگن. اما این که ولذا میگن قرآن به قرآن، قرآن به روایات، روایات به قرآن، اینا دست به گردن هم بشن و همدیگر رو تقویت کنن، نظام متعاضد حلقوی که ما میگیم اینه بس. لذا خیلی مهمه ببینید انسان هم اون مبانی که باید دخالت بده دخالت بده، و الا بگه من هیچی غیر قرآن نمیبینم. قرآنیون بودن دیگه، قرآن بسنها. خب این که کنار گذاشتن مبانی که درست نیست. از اون برم بغلطه تو اینا و قرآن رو بکنه ملعبه توجیه افکار فلاسفه، افکار چی؟ تا وقت هیئت بطلمیوس بود قرآن رو با هیئت بطلمیوس توجیه میکردن، بعد هیئت بطلمیوس حالا باطل شد، میگن باطل شده دیگه، ما که تخصص نداریم. خب بعد هیچی دیگه، باز برگشتن. اینا نظر جناب علامه است. اون وقت ببینید چقدر ظریف میشه که یک فقیه، حالا تو فقه، وقتی میخواد استنباط کنه ادله رو ببینه، مبانی تو نظرش باشه، اما البته نغلطدم یه جوری که یه تفسیری بکنه که مثلا لا یرضا به صاحبه. این ادامش که یه شوخی کردن دوستمون که عقل بعضی وقتا درست نمیفهمه، درسته. حالا مسلم آنچه ما میگیم عقل مسلم، عقل قطعی، اونجایی که دیگه انسان به قرار برسه. بنا نیست که یک کسی یه چیز گمان رو بیاره به اسم عقل غالب کنه و بعد مفسر نص قرار بده. البته ممکنه یه چیز رو من مسلم میگیرم مفسر نص قرار میدم، یه کسی مسلم نمیگیره قرار نمیده، نهایتا اختلاف میشه. من تعجبم آقایون وقتی پای عقل رو میاری، این که گاهی وقتا ممکنه بعضا اشتباه کنن اینو بلدش میکنن، اما اشتباه که ممکنه کسی از آیه برداشت کنه، از روایت برداشت کنه، اونو نادیده میگیرن. نه، نمیشه در برداشته از یک آیه دو برداشت بشه، یکیش هم درسته، از یک حدیث دو برداشت بشه. حالا ممکنه یک کسی یه چیزی رو عقل مسلم بگیره، یکی نگیره. به هر حال بذارید من خیلی بیشتر توضیح ندم. یکی از آقایون سوال چندم میشه، سوال چهارم میشه، سوال کردن که اگر عقل بخواد مثلا منات رو بفهمه، آخه دیروز ما گفتیم اگر عقل منات قطعی باشه ممکنه نص رو تفسیر کنه، درسته؟ این دوستمون ظاهراً کتاب فقه و مصلحت رو خوب خوانده، هر که هست میگه خلاصه حرفش اینه که ما به عقل اجازه بدیم در تزاحم داوری کنه، در استنباط دوم، اما اجازه ندیم در کشف حکم یا تفسیر نص عقل حضور پیدا کنه. آخه من در فقه و مصلحت به آقای خویی، به شیخ انصاری، به آقای اصفهانی و هر که دنبال این سه نفر را افتادن و هم نظر بودن گفتم اگر عقل به درد نمیخوره، پس شما در وقت تزاحم هم نگید یکی از سنجه های تشخیص تزاحم عقله. اگر به درد میخوره باید در کشف حکمم بگید، و اونجا مثال زدم که خودتونم گفتید. ببینید دوستمون جواب میده تزاحم با استنباط اول فرق میکنه. خب من اینو اونجا جواب دادم، اگر ندیدید ببینید، هیچ فرقی نمیکنه. یک کمی دوستان ایشون نمیگم، آقا مهدی رو نمیگم، بعضی ها که خب اینجور جاها موضع دارن، من احساس میکنم بهانه‌گیریه. مثلا حرفو ندیدن، اشکالی که ما مطرح کردیم و جواب دادیم اشکال میارن، جوابو نمیارن. ببینید در تزاهم هم جنسش استنباطه. اگر ما نمیتونیم اصل حکمو بفهمیم، چطور میتونیم در تزاهم اولویتو بفهمیم؟ شما میگید عقل برای کشف حکم سر سوزنی اطمینان بهش نیست، خب چطور در وقت تزاهم میگید این بر اون مقدمه؟ تا من نتونم دقیقا مناطاتو بفهمم میتونم بگم این بر اون مقدمه. یک کسی میگه آقا من به دو نفر بدهکارم، پول هر دو رو نمیتونم بدم، پول یکی رو میتونم بدم، اولویت با کیه؟ تا من ملاکات و اولویت رو ندونم و ندونم ادای دین برای چیه، میتونم اولویت رو تعیین کنم؟ خیلی واضحه، جز برای اهل بهانه که میگن این دوتا با هم فرق میکنه، فرقی نمیکنه. مطلب دیگری که باز گفتن، یه حرفی ما میزنیم میگم سوال ایجاد میکنه، راجع به روایتی که داره اگر زنی ازدواج کنه، اصلا روایت بخونم سوالو ببینید. نوشتن که در مسئله دخول به اندازه فلان گفتید خلاف مصالح شارعه، برفرض که روایت قابل استناد باشه، از اونجا که زوجه خودش با اختیار ازدواج کرده، یعنی تمام مسائل بعدی رو پذیرفته. عزیز من، شما اگر جوانید این سوال رو فرستادید، چرا اینجور حرف میزنید؟ اونی که میگه اگر دختری ازدواج کنه شوهر یک بار باش به همون قدر ضرورت نزدیکی کنه تا آخر اون باید صبر کنه، اون آقا ازدواج ولی رم قبول داره. یعنی میگه یه بچه 2 ساله رو میشه چکار کرد؟ ازدواج داد به یه مرد 40 ساله، ولی هست دیگه، میتونه. که الان میدونه یه مسئله ما که باطل میدونیم، ولی حالا چون خلاف مصلحت قطعی طفل، دختر 2 ساله رو، 3 ساله رو، 5 ساله رو، خب این آقایی که میگه اینم میگه ها، شما طرفتون دانشجو یا مثلا یه طلبه سطح 2 که نیست که اینا رو ندونه، خب اینم هست. به علاوه کسی که ازدواج میکنه تمام مسائل بعدی رو پذیرفته، یعنی اگر این بره معتاد بشه، این بره نمیدونم کارای هر کار دلش میخواد بکنه، فقط 4 ماه یک بارم از در خونه رد بشه دیگه، بلدید دیگه، خب این پذیرفته اینا رو. یه مقداری دوستان دقت کنیم جواب، اگر میخوام بدیم جواب کامل بدیم. بعضی از رفقای ما اینقدر یه روایت بخوان حفظ کنن و حاضرن تاق کسرا رو آتش بزنن برای حفظ یه دستمال، نه اون دستمال بذارید بره دیگه. خب گفتن که وجه استخراج ولایت فقیه از فرج او، آخه ما گفتیم از فرج او الی روات احادیثنا میشه ولایت فقیه رو در آورد، ما قبلا بحث کردیم، منتها بحث بعدیمون یه اشاره‌ای داره، من وعدهشو میدم برای اونجا. و بالاخره سال ششم گفتن آیا میشه مقلد یه شورای فرضی درست کنه، شورای فرضی خود مقلد. منظور ایشون اینه، دوستمون که سوال کردن انشاءالله منظورشون اینه، گرچه یه توضیح هم بعدش بود، مثلا بگه من از این 3 نفر تقلید میکنم. اتفاقا میدونید که این واقع شده بعضی از وقتها که اعلم مثلا مردد بین 3 نفر میشه، مثلا 4 نفر، 2 نفر، بعضی میگن ما بین اینا تقلید میکنیم. یکی از آقایون چند وقت پیش با هم بودیم، میگفت من حتی الان که دیگهشون تقلید نمیکنه، میگفت تا وقتی تقلید میکردم بین این 3 نفر تقلید میکردم و احوت اقوال اینا رو میگرفتم. اگر دقت کنید گول نخورید، این که ما مثلا بین 3 نفر تقلید کنیم که قاعدتا باید احوت الاقوال این سه نفرم بگیریم، ما اینو بلدید دیگه، چون اگر احوت الاقوال رو نگیریم از این سه نفر دیگه نمیشه. این در واقع تو اون احتیاط ها چیز نیست، این تقلید نیست، شما دارید به احتیاط ها متعلق در محدوده این سه نفر. البته اشکال نداره ها، بگید شورای فرضی و بگیم اشکال هم نداره، چون فرض شورای فرضی اینه که اعلم دیگه تشخیصش تمام، یعنی طرف به هیچ وجه نمیتونه به اعلم برسه، میاد تو سه نفری که تو دایره احتمالات هستن تقلید میکنه. لذا من میخوام جواب ایشونو بدم، اشکال نداره، خب اینم هست دیگه، این مشکل اعلم رو هم نداره که دیروز مطرح کردیم. اما بلد باشید اونجایی که آدم مثلا احوت الاقوال رو بگیره، در واقع داره به احتیاط عمل میکنه، این تقلیدش نمیگن. حالا یه نفر بگه اصلا من همه مراجع رو چاکرشون هستم، احوت اقوال همه رو، این دیگه عمل به احتیاطه، باید حواستون باشه که یه جوری استناد حفظ بشه که تقلید محقق بشه. پس شورای فرضی خود مقلد اشکال نداره، اینم یه بحثیه. بسم الله الرحمن الرحیم. من با اینکه خیلی با سرعت بحث رو پیش بردم، ولی بازم وقت رو گرفت، ولی به هر حال 6 تا سوال بود، توجه داشته باشید. آقایان دیروز ما چی گفتیم؟ گفتیم که تقلید شورایی دو تا مشکل داره. مشکل اولش مشکل اعلمه، اگر تو رأی صادر شده از شورا اعلم باشه و شما به این خاطر که اعلم جزء این رأی صادره، این که در واقع تقلید از شورا نیست، تقلید از اعلمه. بله اگه دقت کردید من گفتم شورا بدون نقش نیست، از این جهت که مقلد میگه لازم نیست من برم اسم اعلم رو بدونم، میدونه کشور مثلا حوزه علمیه قم یه شورای مراجع تشکیل داده و اینها همشون هم هستن، یعنی اونایی که تو دایره مثلا اعلمیت احتمال اعلمیت و هرچه هم بیاد بیرون رأی همشونه، این دیگه لازم نیست بگه من دارم از کی تقلید میکنم، حتی لازم نیست بپرسه، از همینه که هست، ولی باید بدونه که اعلم جز این گروه هست. اشکال دوم آقایان، اشکال دوم دوست دارم دقت کنید، چون یه مقدار مطالعات قبلی میخواد. ببینید ما در اسلام، یعنی در فقه امامیه بهتر بگم، میدونید که ما سه تا نهاد داریم در فقه امامیه. یک نهاد به نام نهاد فتوا، افتا، مفتی، مستفتی، تقلید، فتوا. فتوا هم که میدونید بیان حکم الهیه، کاری به شخص نداره، بیان حکم الهی رو میگن فتوا. اصلا فتوا رو وقتی معنا میکنن میگن فتوا خبر است از حکم الهی، حکم کلی الهی. حالا دست منو نگاه میکنید، همین فتوا میتونه دائم باشه، میتونه موقت باشه. بعضا اینو نیم فهمن ها که بگیم موقت، ولی نه، فتوا میتونه موقت باشه. اونی که سید میرزای بزرگ شیرازی فرمود استعمال تنباکو حرامه، به نظر ما یه فتوا بود، ولی فتوای موقت بود. اونچه که علمای ما قبلا میگفتن قبل از انقلاب، مثلا فلان نوشابه رو نخورید حرامه، اینا فتوا بود، میگفتن کمک به صهیونیسم کفر حرامه، کمک به بهائیت حرامه، اینا رو بعضی اشتباها میگن حکم، نه اینا فتوای موقته. بعد اون شرکت مثلا از دست اونا در میاد و فرض کنید تو مجرای خودش میفته، بی اشکال میشه. پس فتوا میتونه موقت باشه، میتونه دائم باشه، میتونه فردی باشه، مثل اینه که تو رساله ها هست، میتونه اجتماعی باشه مثل فتوای میرزا دیگه، چیه بگم، میتونه عنوان اولی باشه، عنوان ثانوی باشه، مثل که بگه رفتی مکه نمیخواد مثلا سجده کنی رو ما یسه و سجود، حکمون الهیون اولیون برای شما موقتون، تا مکه هستید، حکمون اولیون الهیون موقتون، هیچی دیگه، و فردیون، درست؟ اینو میدونم برای چی گفتم، برای این گفتم که فتوا رو ما توسعه بدیم. اینا همش فتواست، همش فتواست. الان این چیز که شما خوندید حدود 40 ساله دارید میخونید، 50 ساله میخونید، معمولا فتوای اجتماعی با حکم حکومتی اشتباه میشه. یعنی اگر یه جا فقیه فتوا بده، یعنی حکم الهی رو بیان کنه، نه خودش انشای حکم کنه. مرحوم میرزا شیرازی که انشای حکم نکرد، گفت الیوم استعمال تنباکو محاربه با امام زمانه و محاربه با امام زمان حرامه، پس استعمال تنباکو حرامه. اینا فتواست. البته تا توی جلسه بگید میگه چون موردی بوده حکم حکومتی، عذرخواهی میکنم، باید بشینم برو فقه و مصلحتو ببینید، بالاخره کلمات علما رو ما باید ببینیم دیگه، اونجا ما آوردیم. این آقایون معمولا از لجنه الفتوا این صادر میشه، ولی ممکنه از لجنه الفتوا حکم قضایی صادر بشه. مثلا ایران یک لجنه الفتوایی داشته باشه، لجنه الفتوا، لجنه الافتا، فتوا بده، نه واقعا دیگه فتوا بده، بگه سلمان رشدی باید اعدام شود. وقتی که مرحوم امام این مطلب رو، امام خمینی، بیان کرد، میدونید بسیاری از کشورهای اسلامی پشتیبانی کردن، یعنی مراکز فتواشون پشتیبانی کردن، تایید کردن. خب این میگه که حکم قضاییه، این بیان حکم الهی نیست، این انشا هست. حواستون باشه، مرحوم امام خمینی انشا کرد، خبر نداد. یه دفعه میگفت که هر مرتدی باید اعدام شود، یا میگفت سلمان رشدی مرتده و هر مرتدی باید اعلام شود، این میشد چی؟ میشد فتوا. اما در حکم قضایی بلد باشید قاضی خودش وارد میشه، خودش انشای حکم میکنه. هیچ وقت قاضی نمیگه مثلا تو دادگاه میخواد به مستأجر بگه خونه رو خالی کن، اگر بگه که هر قاصبی باید خونه رو خالی کنه، این که حکم قضایی نیست که، این فتواست. اما اگر گفت شما، من حکم میکنم، انشا میکنه که خانه رو تا زور خالی کنی، تا بعد از زور خالی کنی، بلد باشید آقایون جنس فتوا خبره، جنس حکم قضایی انشاست. شما وقتی حرف قاضی رو گوش میکنید، درست به نوعی حرف خدا، اما اطاعت از قاضی میکنید. اما وقتی دارید حرف فتوا رو گوش میکنید، کار به مفتی ندارید که، کار به خدا دارید. وقتی حکم قضایی پیغمبر رو گوش میکنیم اطیع الرسوله، ولی وقتی نماز میخونیم اطیع الله است. شما به حکم اطیع الرسول نماز نمیخونید، به حکم اطیع الله نماز میخونید. ولی اگر پیغمبر قضاوت کردن در حق شما، میشه اطیع الرسول. لذا داریم اطیع الله و اطیع الرسول. اون اطیع او اطاعت الله، اون سمت نبوت پیغمبره، اطیع الرسول سمت رسالت و قضاوت پیغمبره، لذا اطیع او تکرار میشه چون جنسش فرق میکنه. اما در اولو الامر تکرار نمیشه، و اولو الامر منکم، چون جنس اطیع الرسول با جنس اطیع الله با جنس اطیع اولو الامر یکیه، اونا دقت میکنید تو آیات دیگه. حالا ببینید، گاهی از لجنت الفتوا حکم قضایی صادر میشه، گاهی از لجنت الفتوا حکم حکومتی صادر میشه. مثل کجا؟ فرض کنید لجنت الفتوا یا هیئت کبار العلماء گفت فردا عید فطره و عید فطر رو ما از شأن حاکم میدونیم. میدونید که بعضیا میگن اعلان عید فطر شأن حاکم نیست، هیچ وقت میان از حاکم بپرسن امروز چند شنبه است، چندم خرداده، چندم ربیع الاوله، نمیپرسن که حکم چندم رمضان هم هست همین. اما میدونید که بعضیا قبول ندارن، فقه و مصلحت رو نگاه کنید اونجا هست که بعضیا ایام خاصی رو مثل عید فطر و عید قربان و عرفه و اینا رو شأن حاکم میدونن. ذاکه الا امیر المومنین، حالا امام که تقیه کردن ولی اصل مطلب درست بود. اینا حکم حکومتیه. حالا یه سوال، آیا لجنت الافتا که بنا شد، البته با انشاءالله ماشاءالله اگر و مگر بنا شد بشه تقلید کنی، نسبت به احکام قضاییش چی؟ نسبت به احکام حکومیش چی؟ ممکنه بگی چه فرقی داره؟ همش یکیه. میگیم صبر کنید، چه فرقی میکنه یا نه؟ فقط اشارتاً بگم که برگه رو مطالعه کنید. ببینید بعضیا میگن در حکم قضایی ولایت بخواد، در حکم حکومتی ولایت میخواد، و ما ولایت فرد بر فرد داریم، ولایت فقیه بر دیگران، ولایت پدر بر ازدواج دوشیزه بکر، اما ولایت شورا دیگه نداریم. ولایت شورای نگهبان بر مردم، ولایت شورای رهبری بر مردم، ولایت شورای عالی قضایی بر متهم میگن نداریم. تقلید میخواد بگید بگید، اما در شورا چون ولایت میخواد، فتوا ولایت بگید آقایون نمیخواد. مجتهد که فتوا میده من واجب عمل کنم چون بر من ولایت داره، خب، ولی مجتهد اگر حکم قضایی بکنه چون بر من ولایت داره باید متابعت کنم. رضا اگر قاضی مجتهد نباشه، جامعه شرایط نباشه، من لازم نیست متابعت کنم. مجتهد اگر حکم حکومتی صادر کنه ولی ولایت نداشته باشه، متابعت نداره. در حکم قضایی و در حکم ولایی چون ولایت میخواد و ولایت بسته به شخص حقیقیه، میگن نمیتونیم شورا داشته باشیم. حالا شما باید فکر کنید ببینید جوابی داره این مسئله یا نداره. آقا این فقط یه اصلاح برگه داشته باشیم، وقتم گذشت ولی سریع برگه 26 رو نگاه کنید. ما داریم که بله صفحه 26 اون نتیجه ها آخر کار، نستنجد به ما ذکر مشروعیت هذه ظاهرات ثلاث لجنت الافتا، لجنت القضا و لجنت چی؟ حکومت، اداره، ولا. ببینید اینجور که من نوشتم لجنه حکومت، فکر میکنید منظور لجنه اداره کشوره که مثلا کشور اداره کشور، نه، منظور ما از این لجنه حکومت یعنی اصدار احکام حکومتی، ولو ممکنه حاکمیت دست دیگران باشه. فرض کنید در قم یک لجنه ای درست بشه، اعلان هلال هم بکنه، حکم حکومتیه دیگه. لذا من عبارت رو اینجور درست کردم، نگاه کنید، لجنه طول افتا ولقضا، یاد داشتونید، و اصدار الاحکام الحکومیه. دیگه اون اداره و ولایت هم خط بزنید. لجنه ای که میخواد احکام حکومتی صادر کنه، خب انشاءالله ادامه رو شنبه خواهیم داشت. الحمدلله رب العالمین.